بسم الله الرحمن الرحیم. تفاوت آموزش دین در جامعه ما با آنچه در قرآن دیده میشه بسیار زیاده. قرآن کریم در آغاز کلمات نورانی پروردگار عالم به گونه ای برخورد میکنه، به گونه ای به آموزش و تبلیغ دین میپردازه که در جامعه ما کمتر به اون شیوه به تعلیم و تبلیغ دین پرداخته میشه. در واقع ادبیات ما اهالی حوزه با ادبیات قرآن در تبیین دین متفاوته. قرآن اگر به خودی خود در معرض دید مردم قرار بگیره، راهنماتر و رهگشاتر از درسهای ما طلبه ها در حوزه های علمیه است. به همین دلیل ما در تبلیغ دین دچار ضعف هستیم. برخی دانشها در حوزه علمیه تدریس میشه، ضرورتش بسیار بالا، اهمیت حساسیتش بی تردید، اما این دانشها به درد تبلیغ دین نمیخوره، به درد آموزش دین هم نمیخوره. در مقام آموزش دین و در مقام تبلیغ باید به یک روش دیگری که این روش رو میشه روش قرآنی نام نهاد پرداخت. به روش قرآن اگر ما بخوایم به تعلیم و تربیت دینی، به تبلیغ و آموزش دین بپردازیم، چگونه رفتار خواهیم کرد؟ قرآن کریم در آغاز این کتاب طراحی شده به دست پروردگار عالم، به بیان رسول خدا، به امر رسول خدا، در آغاز مباحث اعتقادی رو مطرح نمی کنه. برعکس ما معمولا مباحث اعتقادی رو مطرح می کنیم. می گیم تو این اعتقادات رو داشته باش، به قول معروف جهانبینی توحیدی پیدا بکن، بعد بریم سراغ ایدئولوژی، بعد بریم سراغ احکام. ما از بچگی اینجوری بهمون یاد دادن. می فرماید که نه، می فرمودن به ما اصول دین چند تاست، به ما یاد می دادن 5 تا و بعد هم سراغ فروع دین می رفتن. قرآن اینگونه نیست. قرآن با این نحوه آموزش اصول دین، فروع دین نه آغاز می شود نه به سرانجام میرسد و نه در متن قرآن این دو موضوع، اصول دین و فروع دین، بسیار گسترده بلکه بسیار کمیابه. این شیوه آموزش دین به اصول عقاید و بعد به احکام، این شیوه با قرآن فاصله داره. حیف قرآن به زبان فارسی نیست. خب مردم خیلی هاشون به زبان فارسی متوجه قرآن نمیشن. ترجمه ها هم خب اون فاصله زمانی رو پر نمی کنه، سخت میشه فهمید. و الا مردم امروز به دین علاقمندتر از الان بودن که هستن. چون اگر میتونستن مردم دین رو از قرآن مستقیماً تا جایی که قرآن هادا بیان للناس، تا جایی که قرآن برای همه فهمیدنیه، نه بطن قرآن و بواطن قرآن که اوحدی از دین اهل معرفت میتونن بفهمن، نه همین ظاهر آیات قرآن، قصه های قرآن. مردم اگر آموزش دینشون رو مستقیم از قرآن دریافت می کردن بهتر بود از آنچه که از ما در مقام تعلیم و آموزش دین می شنوند. خب قرآن روشش چیه؟ روش ما که معلومه، اصول دین، فروع دین. روش ما که معلومه، اول خدا رو اثبات میکنیم و بعد عدل الهی رو، بعد نبوت و بعد امامت و بعد معاد. روش ما که معلومه. اما روش قرآن این نیست، از همون اول به بحثی میپردازن قرآن کریم و تا آخر قرآن. حجم اکثر آیات قرآن همین روشه. دوستان دقت بفرمان، اهل فضل در جلسه حضور دارن، همه الحمدلله اهل فضلید و ما همه در محضر قرآن هستیم. همین امشب میتونیم مراجعه بکنیم به این قرآن با عظمت، منبع لایزال معارف دینی. قرآن کریم در آغاز به روانشناسی مخاطبان دین میپردازه، نه به بحثای اعتقادی. اگر ما بخوایم آغاز سوره بقره رو آغاز قرآن تلقی بکنیم، اگر ما بخوایم به ترتیب نزول هم بحث بکنیم، باز میبینیم که به گونه دیگری خداوند متعال بحث میکنن با انسانها، به روانشناسی مخاطبان دین میپردازن. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان تا خود را مستغنی میبیند طغیان میکند. این یک بحث روانشناسان است. یا قبل از این آیات که اولین آیات نیستن اما در کنار آیات اول قرآن آمده، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خب چرا از نحوه خلقت انسان خدا صحبت میکنه؟ نه درباره اثبات صانع، بلکه از نحوه خلقت انسان حرف میزنه. تو را از یک آب مثلا بدبو آفریدن، درسته؟ با روانشناسی مخاطب کار داره، میخواد غرور و تکبر مخاطب رو بشکنه. این برای خدا اولویت داره. بعد هم به دستور خدا اون آیات بعد میاد کنارش قرار میگیره که باز برای شکستن طغیان و تکبر انسانه. روانشناسی مخاطب دین در قرآن می‌فرماید اول با تکبر مخاطب کار داشته باش، نه با عقایدش. اول با تکبرش کار داشته باش، نه با تفکرش. یا در آغاز قرآن اینجوری می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب که شکی درش نیست که ما بخوایم بحث نظری و بحث کلامی و بحث اثباتی بکنیم، اثبات بکنیم حقانیت قرآن رو، می‌فرماید این نیازی نیست. لا ریب فیه، انسان سالم میفهمه لا ریب فیه. شما خودتون رو معطل نکنید برای مباحث کلامی. ذالک الکتاب لا ریب فیه. چرا خودتو معطل میکنی برای اصول عقاید؟ اون که لا ریب فیه. اصول عقاید ما اصارش این میشه که شما وحی رو قبول کنی دیگه. نبوت ثمرش اینه که این وحی رو بپذیری که بر این پیامبر آمده. خدا میفرمایی و بعدش هم ما میگیم، ما به صورت مباحث نظری میگیم خب قبل از اینکه نبوت رو قبول بکنه باید خدا رو قبول بکنه. فیلسوفانه دغدغه های کلامی داریم در ذهن خودمون و به درد کتابخانه مباحثی که میخوره تولید میکنیم. خدا میفرماد نه، از اینجا شروع نکن، ذالک الکتاب که لا ریب فیه، که اون وسط من اضافه کردم، ذالک الکتاب که لا ریب فی، این کتاب که تردیدی درش نیست. اما این کتاب مخاطب داره، هدن للمتقین، به روانشناسی مخاطب میپردازه، میگه این کتاب متقین رو هدایت میکنه، تو اول برو فرد متقی تربیت کن، بیار قرآن او رو هدایتش بکنه. متقی یعنی چی؟ حالا بحث میکنه، خدا توضیح میده، توصیف میکنه. هدن للمتقین، الذین این ویژگی ها رو دارن، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، روحیه ای دارن که این کارا ازشون بر میاد، اینا روحیه ای دارن که ایمان می آورن به پیامبر اکرم و آنچه که قبل از پیامبر اکرم از انبیاء الهی آمده است و به آخرت یقین دارن، اینا روحیه شون. این کلمات خداوند متعال، الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون، اینا روانشناسی مخاطبه، میگم چی آدمیه. بعد میفرماد اولئک على هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون، و بعد دو آیه در مورد روانشناسی کافران. ببینید خیلی ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، کسانی که کافر هستن روانشناسیشون اینه، باش بحث نکن، اینها انذار تو روشون اثر نداره. روانشناسی کافران که بخشی از مخاطبان دینن اینه، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، اینا با واقعیت رابطه‌شون رو قطع کردن. بعد حالا دو آیه روانشناسی کافران، تقریبا دو آیه، بله دو آیه باید گفت، روانشناسی مخاطبان پذیرندگان دین، بعد یک صفحه و نیم روانشناسی منافقان، و من الناس من یقول و آمنا الی آخر. این طرز روش قرآن. ما قبل از اینکه خدا رو بخوایم برای کسی جا بندازیم، شخصیت یک انسان منافق رو میتونیم توضیح بدیم، همه دنیا میفهمن. دروغ میگه، باطنش رو پنهان میکنه، راست نیست، مسخره میکنه. ویژگی های منافقین در صفحه اول سوره بقره بعد از اون مقدمه مختصر رو ببینید. روانشناسی مخاطبان دین تحت عنوان منافقین، حتی از کلمه منافق هم استفاده نمیکنه، ما از قسمت های دیگه قرآن میفهمیم اینجا منظور منافقینه. پس قرآن کریم خطشون اینه، نه آغاز قرآن تا آخر همین جوریه، هی توصیف میکنن روانشناسی اجتماعی جامعه و امتهای کفر رو، هی روانشناسی اجتماعی منافقان یا روانشناسی اجتماعی مؤمنان رو توضیح میده. مثلا قرآن کریم بیشتر از این که اهتمام بورزه به حکم جهاد، با روانشناسی مجاهدان در راه خدا کار داره. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. این صفا كانهم بنيان مرصوص روانشناسی کسانی است که در راه خدا مقاتله میکنن، مجاهدت دارن، هی توصیفشون میکنه. نه، روحیه‌شون اینجوریه، پیوند اجتماعیشون اینجوریه. بحث روانشناسیه. قرآن بیشتر به روانشناسی دشمنان پیامبر میپردازه، دشمنان همه پیامبران، به روانشناسی ابلیس میپردازه. ابا و استکبر، ابا کرد و استکبار ورزید. این روحیش اینجوری بود. خب البته چرا تبلیغ دین در حوزه ضعیفه؟ چون اصلا دانش روانشناسی دین ضعیفه. شاید دوواه درس هم ما نداشته باشیم. تا دلت بخواد اصول عقاید میخونیم تو حوزه علم کلام. علم کلام با روانشناسی پذیرفتن این استدلال یا روانشناسی نپذیرفتن استدلال کاری نداره. میگه من کاری ندارم، تو آدم مریضی هستی این شبهه رو انداختی، یا آدم سالمی هستی ساده ای این شبهه به ذهنت رسیده، جواب شبهه اینه. بقیهش میگه من کار ندارم. جوابش اینه، اگر کسی معاد رو انکار کرد این دلائل رو براش میاریم اثبات میکنیم. با روانشناسی شبهه افکنان منکران معاد زیاد کاری نداره علم کلام، در حالی که قرآن کریم نه همینجوری با روانشناسی کار. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. برای ما یه مثالی میزنه، استخونهای پوسیده رو میاره، میگه کی اینا رو زنده میکنه؟ آخه ناباورانه برخورد میکنه. خدا قبل از اینکه جواب این شبهه رو بده روانشناسی این شبهه افکن رو توضیح میده. و در ابلنا مثلا، روانشناسیش چیه؟ و نسی خلقه، این خلقت خودش رو فراموش کرده، داره این سؤال رو میکنه. اگه خلقت خودش رو فراموش نکرده بود که این سؤال رو نمیکرد. خدا کار داره. ما هیچ وقت تو مجامع علمی کسی شبهه ای ایجاد بکنه نمیگیم شما مریضی، اما خدا تو قرآن خیلی راحته، میفرماد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اینا قلبشون مریضه. خیلی رک و بیرو دروسی حرف آخر رو اول میزنه. حالا میگم روانشناسی، منظورم سایکولوژی و این دانش روانشناسی رایج تجربی نیست، یعنی آنچه که درباره روان آدمی است، رفتار آدمی است، انگیزه های انسان رو شامل میشه. خدا با این کار داره و توصیف میکنه حال آدم رو. ما نه در علم کلام با روانشناسی زیاد کار داریم، نه در احکام. یک فقیه میگه که شک بین یک و دو نماز باطله، کاری نداره به این که روانشناسی کسانی که بین یک و دو هم شک میکنن سر نماز چیه. از بس حواس پرتی، از بس بی‌ادبی، جمع کن خودتو، اصلا ایناشو کاری نداره، اینا رو تو رساله نمی نویسن. میگه ببین حالا به هر دلیلی تو شک کردی، دلیل معقول یا نامعقول، شک بین یک و دو نماز باطله رکعت اول، بین سوم و چهارم شک اینجور، کاری به روانشناسیش نداره. تسبیحات اربعه میشه یک بار بخونی، سه بار بخونی مستحبه. حالا روانشناسی این که تو چیه، چرا مرض داری میخوای یه بار بخونی، اینو کاری نداره. نه اینکه بگیم هر کی خواست یه بار بخونه بگیم مرض داره، نه، چشه این میخواد یه بار بخونه اینو کاری نداره. یا حالا عجله داری نداری هر چی هست، من حکمش رو صادر میکنم. تو علم فقه که ما سالها وقت میگذاریم با روانشناسی و انگیزه عمل کاری نداریم. یک کمی شاید در فلسفه بخش انسانشناسیش، نه هستی شناسیش، با روانشناسی کار داشته باشیم. از اون بیشتر تو عرفان شاید با روانشناسی بیشتر کار داشته باشیم. یک کمی هم تو اخلاق با روانشناسی کار داریم، تازه یک کمی. این که مقام معظم رهبری می‌فرماید برای تبلیغ دین باید مخاطب شناس بود، مخاطب شناس یعنی روانشناسی مخاطب رو داشته باشی، روانشناسی دینی مخاطب رو داشته باشی. کیا معمولا دین میپذیرن؟ کیا دین میپذیرن میشن مغرورین و متکبرین به دین. کیا دین میپذیرن دین رو میکنن مغازه خودشون. کیا اساسا دین رو نمیپذیرن؟ از اونایی که دین رو نمیپذیرن کیا تظاهر به دینداری میکنن؟ بهانه هاشون چیه اونایی که دین رو نمیپذیرن؟ اینا اکثر آیات قرآن درباره ایناست. ما اینا رو در کاری نداریم. خیلی از اوقات علم اخلاق هم به روانشناسی دین پذیری کاری نداره. کتب اخلاقی ما معمولاً درباره ایمان و کفر و نفاق صحبت نمی‌کنن، در مورد صفات اخلاقی، ملکات نفسانی صحبت می‌کنن، حسادت، تکبر، خیلی چیزا رو صحبت می‌کنن. با روانشناسی کار دارن ولی با روانشناسی دین کاری ندارن. و این مسئله قرآنه که با روانشناسی دین کار داره، مخالفان دین رو نامگذاری میکنه به نام کافر. اصلا خود کافر یک کلمه روانشناختیه. چرا؟ چون میگه اینا روحیه‌شون اینه که واقعیت رو میپوشونن. یه بحث روانشناسان است. خود کلمه ایمان، دقت کردید دوستان من؟ ما هی میگیم اصول عقاید، نمیگیم اصول ایمان. شما تو قرآن کلمه عقاید ندارید، کلمه ایمان دارید. چرا؟ چون کلمه ایمان جنبه روانشناختی عقاید رو بیان میکنه، میگه این به احساس امنیت رسیده. چرا؟ حرفه ای خدا انتخاب کرده. انسان دارای آرامشی است، به خاطر عقایدش جنبه آرامش روحی و سکینه و امنیتش رو گرفته، اسمش رو میگذاره مؤمن. اصلا کلمه منافق هم که تابلوه، یعنی اینا روحیه دوز و کلک و پنهانکاری و روحیه، به قول امروزی ها نزدیکترین کلمه روانشناسانه نسبت به منافق چیه؟ دو قطبی. نزدیکترین کلمه اینه. بعد هی توضیح میده، مثلا در سوره آل عمران میفرماید که اینا منافقین یظنون بالله ظن السوء، اینا به خدا گمان بد دارن. یه حالت روحیه، یه حالت روانی بده. مثلا در روایات ما میفرماید چی؟ میفرماید منافق زود عصبانی میشه، دیر راضی میشه، دیر کوتاه میاد، زود عصبانی. بعد مؤمن دیر عصبانی میشه، زودم کوتاه میاد. روانشناسی مؤمنه دیگه. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، روانشناسی کسانی که به خدا معتقدن اینجا توضیح داده شده در مشی اونها و روش اونها بین مردم. به خدا قسم اگر ما به جای آموزش مباحث نظری، نه اینکه مباحث نظری به درد نمیخوره، نه اینکه مباحث نظری مطلقا بده، نه بعضی وقتا بده، بعضی وقتا بده، بله، از قضا سرکنجبین صفرا فزود. من انشاءالله شبهای بعد آثار سوء برخی از مباحث نظری معارف دینی رو عرض خواهم کرد. یا آقا به اینجا رسیده، بس دیگه. این اصول عقاید درس دادن یه آثار سویی هم داره با، اینجوری نیستش که حالا آثار خوبش کمتر باشه. برای بسیاری از روحیه ها اتفاقا موجب نفرت میشه. بذارید صحبت کنیم. میگه اینی که داره دینو مسخره میکنه شما خودتون تربیت کردید، درست ما بد تربیت کردیم، ما اشتباه کردیم، آدم باید اشتباه خودشو بپذیره دیگه. خیلی هاشون دوچار سوء تفاهمن. حوزه باید یک تجدید نظر جدی در نحوه تعلیم و تربیت دینی به عمل بیاره. شما چجور بعضی از مباحث عرفانی میگید آقا به درد هر کسی نمیخوره، حتی برخی از نکات ظریف فلسفی میگن به هر کسی نگید قاطی میکنه، برخی از مباحث کلامی هم اینجوریه، آثار سوء داره. حالا بعضی هاشو من شبهای بعد خواهم پرداخت، ولی فعلا طرح مسئله اینه که غالب مطالب دینی روش قرآن در تعلیم و تربیت دینی این استش که بر روانشناسی دینی مخاطب تاکید داره. اصطلاحات همه روانشناسان است. یه روانشناس به شما میگه که احساس امنیت و آرامش داری یا استرس داری؟ خب ایمان هم همینه دیگه عزیز من، به چی مؤمنی؟ به چی امنیت پیدا کردی؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دیگه روانشناسانه تر از این گزاره شما میخواید؟ با یاد خدا دل فقط آرام میگیرد و بس. روانشناسی برای چیه؟ برای اینکه انسانو به این آرامش برسونه دیگه. جنس کلمات قرآن روانشناسی. دوباره عرض میکنم، من نمیخوام مردم رو بفرستم سراغ متون روانشناسی که با تجربه به دست اومده، اونجا هم حرفای خوبی هست، حرفای غلطی هم بالاخره هست، علوم تجربی دیگه، گاهی سخنان صحیح گاهی باطل ممکنه پیش بیاد، در همه علوم اینجوری هست، علوم تجربی در حال پیشرفته. من بحثم اونجا نیست، روانشناسی که تو قرآن بهش پرداخته. ما در طبقه بندی دانش اینجوری که رایج هست قرآن رو و مزامین عالی و نورانی قرآن رو بیشتر کجا باید قرار بدیم؟ روانشناسی دینی مخاطبان. مثلا چه کسانی با پیامبران مخالفت میکنن؟ کسانی که تکبر میورزن، بفرمایید، کسانی که هواپرست دارن. در مقابل پیغمبرها چی میگفتن؟ یرید و ان یتفضل علیکم. این پیامبر که شما میبینید میگه من نماینده خدام، اونها برتری جو هستن. کفار میگن خدا از طرف اونها نقل میکنه، یعنی ناراحتی روانی داره، ناراحتی روانشناختی داره، بعد اتهام روانشناختی هم به پیغمبر میزنه، میگه یرید و ان یتفضل علیکم. خیلی جالبه. تا ما میگیم بحث های کلامی در درجه چندم اهمیتن، حالا چندمشو الان نمیگم، در درجه اول اهمیت روانشناسی دینی مخاطب هست که باید روشن بشه. آقا ما اینجا یه کلاسی میخواییم بگذاریم، برای اولین بار به یه گروهی از جوانها میخواییم دین رو معرفی کنیم، اول باید چی بگیم؟ اول اینو باید بگیم، خیلی ساده. این دین، حالا تعریفش رو میگم، ولی میدونید کیا میپذیرنش؟ اول اینو بگو. مثلا خدا میفرماد تو قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه، میدونی کیا میپذیرنش؟ هدن للمتقی. متقی چیه؟ متقی یعنی چی؟ ای آقا تقوا هنوز اصول عقاید درس نداده، از تقوا بگیم چه اشکالی داره؟ شاید خدا اشتباه نکرده باشه، نعوذ بالله زبانم لال. فهمت اهل تقوا نباشه که اصلا گوش نمیدی. این دینو کی میپذیره؟ کسانی که صمم بکمن عمیون نیستن، واقع بینن، الذین کفروا. کافر یعنی چی؟ واقعیت رو ندیده میگیره. حاضری یه واقعیت هایی رو ندیده بگیری تو زندگیت، به درد این دین نمیخوری. این دین کسانی که هیچ واقعیتی رو در نظر نگرفته قرار نمیدن به درد اونا میخوره. خیلی خوشگله دین. این دین مال اینجور آدم هست. یه کسی یه شرکت ماشینسازی خیلی پیشرفته‌ای به رئیسش گفتن شما چرا تبلیغات تلویزیونی ندارید؟ گفت آخه خریدارای ما وقت ندارن تلویزیون نگاه کنن. ما خریدارامون اینقدر آدمای با کلاسی هستن تلویزیون نگاه نمی‌کنن اونا. لذا ما تو تلویزیون تبلیغ نمی‌کنیم. خدا خودش تو قرآن اول می‌فرماید خریدارای ما کیان؟ دالکل کتاب را رای و بیهودن للمتقین. بقیه که حرف ما رو گوش نمیدن. این متقی آدم کنجکاویش برانگیخته میشه. این متقین کیا هستن؟ ما رو بیایی کمی در مورد تقوا صحبت کنیم. به قول رهبری عزیز و برخی مفسرین و برخی دیگه از آیات قرآن، این تقوا تقوای قبل از ایمانه. تقوای قبل از ایمان خیلی مهمه. یعنی آدم اهل مراقبت، اهل دقت. آخه اهل مراقبت نیست، به قول پیامبر اکرم فرمود از ادیان گذشته یه حرف باقی مونده سالم، ضرب المثل شده بین مردم، منم همونو میگم. چیه یا رسول الله؟ فرمود ان لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر حیا نداری دیگه هر کاری میخوای بکن. این روانشناسی مخاطب دینه دیگه. چجوری بقیهشو به تو بگم؟ فاصنع ما شئت، برو دیگه، کار منم رو اثر نداره. آدم قبل از این که بخواد مؤمن بشه باید کافر نباشه. بله کافر نباید باشه، چون کافر مؤمن نمیشه. خب بریم کربلا. کربلا الان خبری نیست. هر خبری هست در قافله زینب کبراست، شاید به شام رسیده باشن. کم کم دارن به شام میرسن. زینب کبرا با اون عظمت، با اون عظمت مصائبی که به دوش داره میکشه، با اون عظمت عقلی که دارد و عقیله بنی هاشم است، در مقابل یزید شوم سخنرانی کرد. روانشناسی یزید و گذاشت کف دستش. آیه قرآن خون زینب، مبلغ برجسته دین و حسین دین و حماسه عاشورای دین و کربلای دین. از زینب کبرا یاد بگیریم. روانشناسی یزید و گذاشت کف دستش با یه آیه قرآن. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اون کسانی که اهل گناه هستن کارشون به اینجا میکشه که انظر اعتقادی هم خراب میشن. یزید بیچاره، تو به خاطر آلودگی و هرزگیت ایمان برات نمونده، کسی با تو بحث نمیکنه. چون نامرد وقتی داشت چوب به لب و دندان حسین میزد میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نظر. بنی هاشم با دین بازی کردن، وحی نیامده. یه جواب روانشناسانه بهش داد. همون چیزایی که اول ما باید اینا رو یاد بگیریم و یاد بدیم. هر کسی را بهر کاری ساختن. در روایت هست میفرماید خدا بعضی ها رو ساخته برای پذیرش حق. اینا حق میشنون زود میپذیرن. بعضی ها هم انگار خدا ساخته برای نپذیرفتن حق. از هر دری وارد بشی آخر نمیپذیره. اینا رو بگیم. قرآن اینا رو توضیح میده. لعبت هاشم و بالملک، خدا لعنتش بکنه، گفت بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، دورش تموم شده، الان دست ماست. زینب کبرا، روزه بخونم، بذارید بحث رو منقطع رها کنیم. با یه جمله روانشناسانه نابود کرد یزید و در حالی که اونا میخواستن زینب رو ذلیل کنن، چی کار کردن؟ حضرت معصومه، من از شما معذرت میخوام، در محضر شما این روزه رو میخونم. چقدر به شما مردم قم احترام گذاشتند، عبادتگاه شما هنوز زیارتگاه مردمه. تا زینب کبرا میخواست وارد مجلس شوم یزید بشه، تناب آوردن، گفتن این تناب باید به گردن زینب انداخته بشه. دختر امیر المؤمنین رو با تناب مقابل پسر معاویه بیارن. عبارت رو شما نگاه کن چقدر هولناکه که یزید رو بخوان مثلا اینجوری بالا ببرن و امیر المؤمنین رو خراب کنن. حق داشت بابات امیر المؤمنین. یا زینب، اسم تو گذاشت زینب، ای زینت بابا، افتخار بابا. حق داشت، چه افتخاری آفریدی. سربلند یه کاری کرد. یزید فحش میداد اطرافیانشو، میگفت جوابشو بدید، چرا ساکت نشستید؟ همه لال شده بودن. بله، تو با این رفتارهای زشت خودت معلومه که آخر سر به تکذیب آیات الهی میرسی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ببخشید من میخوام اینجوری روزه بخونم، امام حسین فدات بشم، شهادت مبارکتون باشه برای اصحابت، برای بچه هایی که قلم قلم شدن از امیر المؤمنین، مبارک همه تون باشه. یک روز کار به سرانجام رسید در عاشورا برای شما و اصحاب، اما امان از دل زینب، هنوز زینب در کربلاست، داره تازیانه میخوره. هنوز زینب از این کربلا به کربلای دیگه در خرابه مینشینه. عاشورا به پایان رسید برای تو و اصحابت، اما تا ابد امان از دل زینب، امان از دل زینب. این کربلا کی به اتمام میرسه؟ صدها میلیون نفر بریزن اربعین کربلا، جبران چادر خاکی 40 روزه زینب نمی کنن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.